بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر اساتید محترم، فریختگانی که در این برنامه حضور دارن و عزیزانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن. خیلی خرسندیم که با اولین پنل از هم‌اندیشی اخلاق و روانشناسی علمی با عنوان طراحی مقیاس‌های روانشناسی اخلاق در ایران، چالش‌ها و راه‌های برون رفت که به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار میشه، در خدمت شما عزیزان هستیم. این موضوع رو حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رفیع هنر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ارائه خواهند داد و از محضر هیئت رئیسه پنل هم اساتید محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر آذربایجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه عضو و دانشگاه، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بهره مند خواهیم شد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من از جناب آقای دکتر روسلیکی میخوام که چند دقیقه رو در خدمتشون باشیم و اگر خیر مقدمی دارن یا نکاتی هست رو ما در خدمتشون باشیم و استفاده ببریم.
ممنونم ازتون. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار، آقای دکتر آذربایجانی، آقای دکتر علیزاده، آقای دکتر خطیب و آقای دکتر رفیع هنر، بقیه عزیزانی که در خدمتشون هستیم به صورت مجازی و حضوری. امیدوارم انشالله این گام کوچکی که برداشته شده در قالب برگزاری مجموعه هم‌اندیشی ها و پنل های مربوط به اخلاق و روانشناسی بتونه مفید واقع بشه و انشالله گفتمانی رو ایجاد بکنه. بنده خیلی تصدیق نمی‌کنم، فقط مقدمه کوتاهی عرض بکنم با اون اینکه در پژوهشکده اخلاق و معنویت ما دنبال کارآمدسازی دانش اخلاق و دانش‌های اخلاق هستیم، از اخلاق کاربردی، فلسفه اخلاق. خب یکی از راه‌های کارآمدسازی دانش اخلاق یا دانش‌های اخلاق نگاه میان رشته‌ای به این دانشه، یعنی بتونیم اینو پیوند بزنیم با دانش‌های همجوار مثل روانشناسی، مثل جامعه شناسی. توی گام اول ما سراغ ارتباط اخلاق و روانشناسی رفتیم که این رو بتونیم کارآمدتر بکنیم، یعنی کم کم این رو تبدیل بکنیم به دانشی که بتونه برای تربیت اخلاقی توصیه‌های کارآمدی داشته باشه تو عرصه معنویت همچنین. برای این گام دو اقدام در نظر گرفتیم که اساساً این گفتمان در کل کشور شکل بگیره، یعنی هدف اصلیمون گفتمان سازیه. اقدام اولمون برگزاری همایش اخلاق و روانشناسیه که انشالله داریم براش برنامه ریزی میکنیم برای سال 1403. گام مقدماتی اون برگزاری مجموعه نشست ها و پنل ها در قالب هم‌اندیشی اخلاق و روانشناسیه. در واقع به نوعی هم ظرفیت شناسی برای برگزاری اون همایش اصلی خواهد بود و هم گفتمان سازی. نیروها شناسایی بشن، دغدغه‌ها شناسایی بشن، موضوعاتی و محورهای همایش کم کم از همینجا شکل بگیرن که انشالله برای همایش اصلی برنامه ریزی بکنیم. الحمدلله با صحبتهایی که شد و اساتیدی که همکاری کردن به اعلام و آمادگی کردن، مراکز متعددی اعلام و آمادگی همکاری کردن در قالب ارائه ها، در قالب شرکت در پنل ها، از دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه قم، دانشگاه المصطفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مراکز متعددی الحمدلله قرآن و حدیث اعلام و آمادگی شده و احساس کردیم که ظرفیت بسیار زیادی وجود داره که ما انشالله بتونیم در قالب همایش استفاده بکنیم. آرزم محضرتون. و دومین اقداممون تأسیس یک نشریه است، نشریه اخلاق و روانشناسی، که خب الحمدلله مصوبات گرفته شده و مجوز ارشاد هم براش اخذ شده که امید داریم انشاءالله بتونیم از اوایل 1403 ما اولین شماره این رو منتشر بکنیم. در واقع این سمپوزیوم یا هم‌اندیشی که با همکاری مراکز مختلفه به نوعی مقدمه خود اون و تهیه شماره اول و مقالات شماره اول اون نشریه هم هست. و بسیار بسیار امیدواریم که از جمله محصولات این هماندیشی که تو پنل‌های متعددی انشاءالله برگزار میشه طراحی مجموعه مقالاتی باشه، حالا مقالات انفرادی یا مقالات مشترک بین اساتید، که ما بتونیم اون نشریه رو از ابتدا با گام خیلی استوار برداریم که بتونیم انشاءالله از همون شماره های اول مجوز و در واقع رتبه علمی پژوهشی رو براش بگیریم. در خدمت اساتید هستیم، بنده بیشتر تصدیق نمی‌کنم، در محضرتون هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزار. قبل از اینکه از فاضل ارجمند جناب آقای دکتر رفیق هنر بخوام که مباحثشون رو ارائه بفرمایند، از حاضرین در جلسه و عزیزانی که به صورت مجازی ما رو دنبال میکنن میخوام که اگر سوالی دارن یا نکاتی دارن مکتوب بفرمایند تا به سوالاتشون در پایان جلسه انشاءالله پاسخ داده بشه. آماده هستیم تا از مباحث استاد محترم جناب آقای دکتر رفیع هنر استفاده لازم رو ببریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. جناب آقای دکتر، ما حدودا 30 دقیقه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و شکر علی نعمائه و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، اللهم صل علی محمد. عرض سلام و احترام خدمت سروران معظم، اساتید محترم. ابتدا تبریک عرض میکنم اعیاد مبارک شعبانیه رو خدمت سروران عزیز. انشاءالله به برکت ذوات مقدسی اهل بیت علم ما، فعالیت های ما و زندگی ما هم برکت پیدا کنه. تقدیم کنیم به محضر حضرات صلواتی رو بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنین سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که در فضای مجازی این برنامه رو همراهی میکنند. تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشکده اخلاق و معنویت، جناب آقای دکتر شاکر نجات عزیز، جناب آقای دکتر بستریکی عزیز، به خاطر فراهم کردن شرایط این هماندیشی و همینطور از اساتید محترم جناب آقای دکتر آذربایجانی، جناب آقای دکتر علیزاده، جناب آقای دکتر خطیب که لطف کردن تشریف آوردن که یک بحث انشالله علمی در اینجا شکل بگیره. بیشتر هم من هدفم این هست که از محضر عزیزان استفاده بکنم و راجع به یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه در عرصه‌های مختلف میتونه کارآمد باشه و فایده داشته باشه بحث بکنم. موضوعی که من خدمتون خواهم طرح کنم راجع به طراحی مقیاس‌های روانشناسی اخلاق با تمرکز بر پژوهش‌های ایرانی است. خب مستحضرید، بحث حوزه سنجش یک شاخه مهم و کاربردی در روانشناسی است که سالیان سال هست، شاید از به نحوی گفت از ابتدای شکل‌گیری دانش روانشناسی تجربی اساسا روان سنجی همراهی کرده با این فضا، اینقدر توسعه پیدا کرده که انجمن روانشناسی امریکا، حالا این آمار قدیمیه، مربوط به حدود 10 سال پیشه، سال 2012 میلادی اون بخش سایکو اینفو APA گزارش داد که 20,000مین پرسشنامه هم به ثبت رسید. قطعا بعد از این 10 سال تعداد ابزارهای سنجش خیلی متکثر شد. بنابراین حوزه سنجش ها به خصوص استفاده از پرسشنامه ها و آزمون ها پر رونق بوده در شاخه‌های مختلف روانشناسی. یک شاخه مهم هم روانشناسی اخلاق است. ما می‌دونیم که یک بخش جدی و معظم مباحث روانشناسی اخلاق، حالا رشد اخلاقی، خود اخلاقی و مباحث این سن، ابزارهایی رو طراحی کردن روانشناسان، چه روانشناسان کلاسیک چه روانشناسان اخیر، برای سنجش سازه‌های مختلف حوزه روانشناسی اخلاق. اما در شاخه‌های دیگه روانشناسی هم به طور غیر مستقیم ما شاهد طراحی یک سری سنجه‌ها هستیم که به نحوی به حوزه سازه‌های اخلاقی مربوطه. مثلا در حوزه روانشناسی مثبت‌گرا بحث از فضیلت‌ها، توانمندی‌ها خیلی گره می‌خوره با سازه‌های اخلاقی، به خصوص با نگاه اخلاق اسلامی. فرض کنید سازه امید، سازه صبر، سازه محبت، مهربانی و تعابیر مختلفی که هست. و در وجه مرضی و بیمارگون هم ما تو فضای آسیب شناسی روانی به خصوص در حوزه اختلالات شخصیت
ما میبینیم ابزارهایی که طراحی شده این مفاهیم یک همپوشی‌هایی یا نسبت‌هایی با رذیلت‌های اخلاقی میتونه داشته باشه. فرض کنید شخصیت‌های نمایشی با رذیله‌هایی مثل ریا و سمعه میتونه نسبت داشته باشه، یا فرض کنید که شخصیت‌های خودشیفته با رذیله‌هایی مثل تکبر و عجب و این مفاهیم نسبتی داشته باشه. بنابراین ما میبینیم که مفاهیم اخلاقی، حالا اعم از این سازی اخلاقی، اعم از رذیلت ها و فضیلت ها و سازه‌های برساخته شده، در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیره. خب ما اگر بخوایم وارد حوزه‌های مطالعات تجربی بشیم، حتما نیاز به ابزار داریم، حتما نیاز به یک سنجه داریم که بتوانیم بر اساس آن مطالعاتمون رو پیش ببریم و بتوانیم چند و چون مطالعات رو به اثبات برسانیم. ما اومدیم بررسی کنیم ببینیم که در ایران چه ابزارهایی تا به حال طراحی شده که به نحوی به حوزه روانشناسی اخلاق مربوط است. مطالعات نسبتاً جدی انجام دادیم، یک پروژه پژوهشی در سالهای قبل اینجا داشتیم، متمرکز شدیم در مطالعات 50 سال گذشته با حالا شیوه‌های جستجویی که وجود داره و مقالاتش داره منتشر میشه شده، اونجا گزارش دادیم. من حالا اونجا خیلی نمیخوام شما معطل کنم راجع به اومدیم حدود 120 تا مقیاس رو شناسایی کردیم. بعد این 120 تا رو خروال‌های اولیه رو انجام دادیم، فرض کنیم که مقدار که دسترسی بهش داشتیم یا شرایط دیگه، تا رسیدیم به 92 مقیاس. در نهایت روی 92 مقیاس ما شروع کردیم بحث و بررسی کردن و بررسی انتقادی این 92 مقیاس، ببینیم که هدفمون هم این بود که ببینیم این پرسشنامه‌هایی که در ایران ساخته شده به لحاظ شرایط روانسنجی تو چه شرایطی هستن، چقدر قابل اعتنا هستن، چقدر میشه مثلا دربارشون قضاوت کرد و اعتماد کرد و بعد رواجشون داد. از طرف دیگه ما هدف دومی هم داشتیم این که بتونیم یه مجموعه مدونی درست کنیم از این ابزارها تا قابل استناد باشه، پژوهشگران به راحتی اونجا مراجعه بکنن و از اونها استفاده کنن. خب اولین مشکل ما این بود که با چه ابزاری ما باید اینا رو تحلیل کنیم یا قضاوت بکنیم. این موضوع خیلی بررسی کردیم که یه ابزار قابل اعتنایی باشه، یک ملاک قابل اعتنایی باشد که با اون ملاک ما بتوانیم این 92 مقیاس رو تحلیل بکنیم. تلاشمون بود که ملاک‌های جدیدی رو دست پیدا بکنیم و الحمدلله بعد از بررسی‌های مختلف یه ابزار و ملاکی رو دست پیدا کردیم که حاصل محققانی از دانشگاه هلند بود و مجموعه‌ای از روانسنجانی که در دنیا فعالیت می‌کنن. این مدل و این الگو رو اسمش رو گذاشتن مدل کازمین، مخفف در واقع یک اصطلاح تحت عنوان معیارهای مورد توافق برای انتخاب ابزارهای سنجش سلامت. اگرچه ابتداعاً برای سنجش ابزارهای سنجش سلامت این ابزار الگو طراحی شده، ولی سپس توسعه دادن. 50 تا مطالعه دلفی بین المللی راجع به این الگو انجام شده و تقریباً استانداردهای لازم رو به دست آورده و تبدیل شده به یک ملاک قابل اعتنا و تو ایران هم اون ملاکی که من بررسی کردم تا به حال معرفی نشده. حالا ما امیدواریم که خودمون تحت قالب یه مطالعه اینو معرفی کنیم این الگو رو. الگو شاید لزوماً عبارت‌هاش یا مفاهیمش جدید نباشه، اما این ساختار جدیدی است. و الا تو حوزه روانسنجی توی سالیان سال ما می‌دونیم که ملاک‌هایی مثل روایی، ملاک‌های اعتبار، نمیدونم فرض کنید روایی عاملی، اینا چیزایی بوده که همواره وجود داشته، تو کتاب‌های روانسنجی هم مفصل بهش پرداخته شده، اما تو قالب یک الگوی جدید نظاممند و این که هر ملاک و پارامتر را با چه چیزی باید بسنجیم و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، اینها رو آوردن تو این الگوی کازمین. سه تا شاخص، این سه تا تعبیر دارم من، شاخص، پارامتر و آیتم های پارامتر. شاخص که میگم تو این مدل کازمین سه تا شاخصه، یعنی مدل کازمین سه تا شاخصه، روایی، اعتبار و پاسخگویی رو مبنا قرار میده، یعنی میگه یک مقیاس این سه تا شاخص درش باید لحاظ شده باشه. و وقت ذیل هر شاخص تعدادی پارامتر تعریف شده که مجموعاً 9 پارامتر تعریف شده، لزوماً مساوی نیستن پارامترها، ولی مجموعاً 9 تا پارامتر شده. این 9 تا پارامتر اینا: روایی محتوا، همسانی درونی، مقایسه نسبی، خطای اندازه‌گیری، روایی ساختاری، آزمونگری فرضیه ها، روایی فرهنگی یا بین فرهنگی، روایی ملاکی و پاسخگویی، تعبیری به نام پاسخگویی که روایی محتوا خودش مستقلن همون شاخص خودشه، همسانی درونی، مقایسه نسبی و خطای اندازه‌گیری ذیل شاخص اعتبار قرار میگیره، روایی ساختاری، آزمونگری فرضیه ها و روایی بین فرهنگی ذیل شاخص روایی سازه قرار میگیره و روایی ملاک مستقل و پاسخگویی مستقل. اینا به این صورت تنظیم شده. حالا اینا چجوری بررسی میشن؟ اینا اومدن هر پارامتر رو به صورت جداگانه با استفاده از 5 تا 18 تا گویه یا معیار مورد بررسی قرار میدن. فرض کنید روایی محتوا رو میخواد بررسی کنه، نزدیک 10 12 تا سوال عرضه میکنه به یک ابزار، ببینه این جواب میده یا نمیده. اگه جواب داد تصدیق میکنه که بله این روایی محتوا دارد یا انجام شده است. همینطور مثلا 5 تا 18 تا، حالا باز متفاوته، تعدادی گویه و معیار رو عرضه میکنه، به اعتبار بررسی میکنه و موارد دیگر. خب اینو ما چندین مقاله علمی تونستیم استحصال کنیم، در یک جا منعکس نشده همه اینها، ولی به نظر مجموعه خوبی است، قابل عرضه است. حالا اونو جدا بس صحبت کنیم. خب ما بر اساس این اومدیم، بر اساس مدل کازمین عرضه کردیم، متوجه شدیم که اگرچه این ادعای این مدل این هست که کامله، اما قسمت مفهوم شناسیش رو آورده ذیل روایی محتوا قرار داده، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، و احساس کردیم که مفهوم شناسی باید خیلی روشن‌تر مورد کندوکاو قرار بگیره در مورد ابزارها. لذا خودمون اومدیم مفهوم شناسی رو واسطه یه سری مطالعاتی که اومده به خصوص مقیاس‌های مبتنی بر فرهنگ و مقیاس‌های مبتنی بر دین رو طراحی کردن، نزدیک 50 مطالعه رو خودمون بررسی کردیم ببینیم برای مفهوم شناسی چه کارهایی می‌کنن، و حاصلش رو تبدیل کردیم به یک ایده‌ای که حالا باز توی قالب راهبردها اینو اشاره خواهم کرد. لذا اون 9 پارامتر به اضافه مفهوم شناسی شد 10 تا پارامتری که ما در مورد هر مقیاس مورد بررسی قرار دادیم. این هم یک بخش از کار. و نهایتاً بخش سوم این پژوهش ما به این صورت بود که خب ما وقتی این پارامترهای کازمین رو عرضه می‌کردیم به یک مقیاس، حالا بعد درباره این مقیاس تصمیم می‌گرفتیم که این مقیاس خب الان چیه، خوبه، بده، مناسبه، مناسب نیست. خود اینجا هم نیاز داشتیم به یک طبقه بندی. رضا باز یک مطالعه سومی انجام شد که بر اساس مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در مطلوبیت یک مقیاس بر اساس مدل کازمین که بیشتر تاکید کردن، چون تو هر پارامتری که وارد شدن مثلا اومدن دست گذاشتن گفتن این پارامتر خیلی مهمه، اگه این نباشه دیگه اصلا نباید نام آن را مقیاس نامید مثلا. اما در مورد بعضی از پارامترها با یک مسامحه بیشتری عبور کرد. ما اومدیم بر اساس مهمترین پارامترهای کازمین از یک سو و الگوی سطح بندی مرورهای سیستماتیک کوکران از سوی دیگه، اومدیم مقیاس‌های اخلاق رو در 5 طبقه دسته‌بندی کردیم. اون 5 طبقه، طبقه مطلوب، قابل قبول، نیازمند به تکمیل، نیازمند به بررسی مجدد و طبقه بدون اطلاعات. اومدیم گفتیم حالا هر مقیاس رو که بررسی میکنیم بر اساس مدل کازمین تصمیم میگیریم که این مقیاس الان میره تو کدوم طبقه. منظورمون از طبقه مطلوب اون دسته مقیاس هایی بوده که به اضافه مفهوم شناسیش تمام پارامترهای کازمین که دارای موضوعیت بوده، چون لزوما همه پارامترهای کازمین تو همه مقیاس ها موضوعیت نداره. مثلا روانشناسی روایی‌یابی بین فرهنگی تو بعضی از مقیاس ها موضوعیت داره، تو اون مقیاس هایی که قرار است به زبان دیگر ترجمه بشود، ولی اگر قرار نیست به زبان دیگر ترجمه شود اونجا دیگه اصلا میگن بررسی روایی بین فرهنگی موضوعیتی ندارد. بنابراین طبقه مطلوب آن دسته طبقه است که آن دسته مقیاس هایی بودند که به اضافه اینکه مفهوم شناسیش به خوبی انجام شده، تمام پارامترهای کازمین که دارای موضوعیت بوده درش لحاظ شده و نتایجش هم مثبت بوده. اینو ما قرار دادیم طبقه مطلوب. طبقه قابل قبول اون دسته مقیاس هایی هستن که معیارهای مفهوم شناسی، روایی محتوا، 2 پارامتر از اعتبار و 2 پارامتر از روایی سازه درش رعایت شده و نتایجش هم مثبت بوده. طبقه نیازمند به تکمیل مقیاس‌هایی هستند که معیارهای مفهوم شناسی و روایی محتوا در آنها رعایت شده و نتایجش مثبت بوده و حداقل یک پارامتر در اعتبار یا روایی سازه رعایت شده و نتایجش مثبت بوده، یا معیارهای مفهوم شناسی و روایی محتوا گزارش نشده اما دو پارامتر از اعتبار و دو پارامتر از روایی سازه رعایت شده و نتایجش مثبت بوده. این هم میشه طبقه نیازمند به تکمیل. طبقه نیازمند به بازبینی مجدد مقیاسهایی بودن که معیارهای مفهوم شناسی یا روایی محتوا در اونها انجام نشده یا گزارش نشده یا نتایج هر یک از پارامترهای نهگانه منفی بوده، و نهایتاً طبقه بدون اطلاعات مقیاسهایی هستن که اساساً اطلاعاتی از اکثر پارامترهای روانسنجی شما نداریم. مثلا اومده طرف ادعا کرده ما چنین مقیاسی ساختیم، این هم مثلا تعداد مؤلفه هاشه، ولی اطلاعاتی راجع به این که خب چگونه ساخته شده، حالا چه عدد رقمی درباره شاخصاش به ما میده نداده. این شده طبقه بدون اطلاعات. حالا نتیجه پژوهش چه شده؟ بعد از همه این بررسی ها مجموع این 92 مقیاس ما بهش رسیدیم به این که بر اساس این سبک و این مدل هیچ مقیاس مطلوبی رو ما نیافتیم. هیچ مقیاسی که اون ویژگی های طبقه مطلوب را داشته باشد که هم مفهوم شناسی هم تمام پارامترهای موضوعیت دار کازمین رو رعایت کرده باشه رو نیافتیم. این از این طبقه قابل قبول که طبقه بعد از مطلوبه 5% این مقیاس ها قابل قبول بود، یعنی از 92 مقیاس 5% این مقیاس ها قابل قبول بودن و 40%شون نیازمند به تکمیل. اگر اون 5% با این 40% جمع بزنیم نهایتا ما میتونیم امیدوار باشیم 45% مقیاس های ایرانی در حوزه اخلاق میتواند در آینده قابل اعتماد باشه. یعنی فعلحال با این مدل، البته خود مدل سختگیران است، فعلحال 5% مقیاس ها قابل اعتماده. همین الان ما میتونیم بگیم که پژوهشگر بره اونو استفاده کنه و اما اگر بخوایم از مقیاس دیگه 45% مقیاس ها یه خورده نیاز به تکمیل و اطلاعات بیشتر داره و 30% اینها نیازمند به بازبینیه. یعنی پژوهشگران به عنوان پژوهش مستقل از نو باید بیان اینو بازبینی کنن با اون معیارهایی که عرض کردم، و 25% که اطلاعات نداریم. حالا ممکن اطلاعاتش جایی مکتوب منتشر نکردن یا اگر اطلاعات دارن ناقصه بعد اصلاح بشه. این تمام اون چیزی بود که درباره گزارش این کار می‌خواستم عرض کنم. اما اون هدف اصلی این جلسه بیشتر بررسی چالش‌های مقیاس سازی هست. من قرار ندارم درباره تمام این معیارها و چالش‌های تمام پارامترها صحبت کنم. بیشتر تمرکز کردم به دو تا پارامتر، یکی مفهوم شناسی و یکی روایی محتوا، که از نظر من شاید مهمترین پارامترها همینان، که اگر دیوار از ابتدا درست گذاشته بشه بقیه کارها با درستی میره جلو، چون بقیه روند بیشتر میفته تو فاز مطالعات آماری و محاسبات عدد رقمی، اونها انگار کانالیزه شده و مشخصه و ما میدونیم گام ها چجوری طی میشه. مسئله ما ابتدا راجع به مفهوم شناسی است. ما چالشی که داریم یعنی تو این مقیاس ها، حالا اون که نتیجه کل حاصل مطالعه بود که گفتیم 5%ش کلن مطلوبن، اما اگر تک پارامتری بخوایم نگاه کنیم تو کل این 92 مقیاس 50% این مقیاس ها مفهوم شناسی داشته. این تک پارامتری بخوایم نگاه کنیم، مثلا درباره مفهوم شناسی بخوایم قضاوت کنیم، در کمال تعجب 50% این مقیاس ها وارد شده بودن مفهوم شناسی کرده بودن، مابقیش یا انجام شده نتایج منفی بوده یا اصلا اطلاعاتی ارائه نداده راجع به مفهوم شناسی یا اصلا انجام نشده. یا درباره روای محتوا هم همینطور 52% این مقیاس ها روای محتوا انجام دادن و نتایجش مثبت بوده، مابقی یا گزارش ندادن یا اگر گزارش دادن نتایجش منفی بوده، با این حال باز ادامه دادن کار رو. اینها مسئله هایی است که به نظر میرسه خیلی مهمه. یعنی فرض کنید که پژوهشگری نمیدونسته چیو قراره به سنجه ولی رفته به سمت سنجه، طراحی سنجه، و سوال ساخته و رفته اجرا کرده و بعد گزارش آماری داده که مثلا این چیزی که نمیدونیم چیه تشکیل شده از سه تا مؤلفه که یه مؤلفش n درصد واریانس پیش بینی میکنه، اون یکی n درصد. یه چیز مبهمی تولید شده و اسمشو در نهایت مثلا یه اسمی تعیین کرده. چالش مفهوم شناسی رو من تو قالب سه تا زیر چالش پیشنهاد دادم که حالا اینجا از نظر تحصیل محترم استفاده کنیم، به بحث گذاشته بشه، ببینیم که منظر نگاهمون عزیزان چیه. اولین چالش مفهوم شناسی ما اینه، خب ما اگر از پژوهشگری میخوایم که خب شما تو ساخت مقیاس باید مفهوم شناسی انجام بده، خب سوال بود این خواهد بود یعنی چی کار کنم، یعنی دقیقا چه مراحل رو طی کنم، عبارت دیگه ملاک‌های مفهوم شناسی چی هست، یعنی اگر چه کارهایی انجام بدم شما میتونید بگید که مفهوم شناسی انجام شده. خب ما میدونیم مفاهیم تنوع زیادی دارن که ما اومدیم بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم متوجه شدیم که اگر یک سری راهکارها و ملاک ها بخوایم معرفی بکنیم بر اساس مطالعه که انجام دادیم، به سه تا ملاک یا حالا بگیم کار رسیدیم که انجام باید بشه که ما بتونیم امیدوار باشیم این مفهوم شناسی انجام شده. یکی این که پژوهشگر باید از یک روش متناسب کیفی استفاده کرده باشه، چون ابتداعاً با واژه و مفهوم و کلمه مواجهه، حالا اون کلمه و مفهوم میخواد یک مفهوم برساخته باشه یا مفهوم واقعی باشه، بالاخره با متن سر و کار داره. وقتی با متن سر و کار داره باید به یک روش مناسب کیفی استناد کرده باشه و مراحلش رو به درستی طی کرده باشه. حالا وقتی میگیم روش مناسب کیفی، اینجا لزوماً اصراری نداریم که روش های کیفی همان روش های مکتوب در کتاب های کیفی موجود باشه. چرا؟ یه خود این دامنه شما وسیع تر میبینیم و احساس میکنیم اگر پژوهشگرانی در بافت دینی و مبتنی بر متن دین بخواهند مفهوم شناسی کنن، ما باید بهشون اجازه بدیم که در قالب روش های اجتهاد متن دین، در قالب روش های تحت عنوان فقه الحدیث یا روش های دیگه تحت این عنوان شناخته شده هم بتونه کار بکنه. یعنی این روش ها هم میتونه به نظرم تا حدودی کار رو پیش ببره در مقام مفهوم شناسی. این یک. دو، بعد از اینکه اون کار رو انجام داد باید به ما بگه که این مفهوم از چه مؤلفه یا مؤلفه هایی تشکیل شده، اینو باید به ما معرفی کنه. و سه، این که باید یک تعریفی در نهایت ارائه بده به ما. اگر ما این سه تا کار رو در یک مطالعه ببینیم و بعد نتایج قابل اعتنا باشه، وقت ما میتونیم بگیم که این فرد در این پژوهش مفهوم شناسی انجام داده. اما شما مثلا مثال هایی رو تو این کاری که ما قبلا منتشر کردیم تو قالب یکی از مقالات، حالا منتشر شده تو قالب یک کتاب هم داره مفصل تر منتشر میشه، مثلا چند تا نمونه من آوردم. مثلا فرض کن یه مقیاسی ساخته شده تحت عنوان شخصیت انسان کامل بر اساس آراء مرحوم علامه جعفری، محمد تقی جعفری، و سال 96 این مقیاس طراحی شده و ارائه شده و اینا. اولا که حالا استناد شد داده شده یه روش کتابخانه‌ای بوده، خب این که حالا خیلی روش مرسومی دیگه نیست، حالا بگذاریم از اون. اما مسئله ما اینجا بوده که خب ما دقیقاً دنبال این بودیم که خب دقیقاً شخصیت انسان کامل بر اساس این دیدگاه چیست، چه تعریفی دارد. این ما واقعا دچار ابهام هستیم دقیقاً، یعنی پژوهشگر اومده انگار که شخصیت انسان کامل مفروض گرفته شده، حالا با چه شیوه‌ای فرد میتواند رشد کند، به سمت تعالی سوق پیدا کند، اونا رو مبنا قرار داده و این ابهام خیلی زیاد شد که خود دقیقاً انسان کامل رو الان چی تعریف میکنی شما و چه مؤلفه‌ای و عناصری رو قرار میدی که اگر اینها باشد انسان کامل معنا مییابد، اینا رو ما نمیبینیم. یا مثلا پرسشنامه تحت عنوان اراده بر مبنای فرهنگ ایرانی اسلامی ساخته شده سال 93، اما پژوهشگر فقط اومده متون دینی رو بررسی کرده با اینکه اسم مقیاس چیه؟ فرهنگ ایرانی اسلامیه. ما اینجا رو ممنونیم مورد غفلت قرار گرفته و کنار گذاشته شده. خب این قسمت چگونه خواهد شد؟ من چقدر وقت دارم؟ هفته. خب پس این یک بحث. بحث دوم و مسئله دوم که مهمه اینه که ما باید تو این قضیه مفهوم شناسی چند تا ملاک به نظرم مهمه
و باید سرمایه‌گذاری کنیم روش. و من احساس کنم یکی از بخشی که لازمه در واقع صحبت کنیم اینه، یک مفهومی که الان می‌خوایم مفهوم شناسی کنیم باید تعیین تکلیف کنیم آیا این یک مفهوم حقیقی است یا یک مفهوم اعتباری. منظور از مفهوم حقیقی یعنی مثلا ما به ازای بیرونی داره این مفهوم، قابل اشاره است، یا یک مفهوم حقیقی ممکنه درون روانی باشه. تو تقسیم بندی فلاسفه اسلامی تو مفاهیم، مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی، ما باید مشخص کنیم این جزء کدوم مفاهیمه. ما مثلا مابعضای بیرونی داره، منشأ انتزاعی بیرونی هم داره، یا نه فقط منشأ انتزاعی بیرونی داره، مابعضای بیرونی نداره. حالا چه فرقی خواهد کرد؟ فرقش اینجاست که تمایز بین مفاهیم حقیقی و اعتباری وقتی روشن نمی‌شود، ما گرفتار یک معضلی می‌شویم و اون اینه که گاهی اوقات اصرار داریم یک مفهوم اعتباری یا به عبارتی یک مفهوم برساخته در یک فرهنگ خاص را اصرار داریم بیایم آن را در متن دین خودمون پیدا کنیم و براش مقیاس بسازیم. این اول کلامه، اصلا ما نمیدانیم این یک برساخته اجتماعی و فرهنگیه که بعد از یه دوره برچیده خواهد شد. اساسا ما چه اصراری داریم که این رو لزوماً نظر اسلام رو دربارش بدانیم؟ شاید اسلام اصلا اساسا در اون نظری ندارد در اون برساخته، یک برساخته عصر و نسل خاصه. فرض کنید امروزه مثلا توی ادبیات جامعه شناختی نسل زد، نسل وای، نسل آلفا، این تعابیر الان میاد، اینا مفاهیم برساختن. حالا ما بیایم بگیم که نظر اسلام راجع به نسل زد چیه؟ ببین این یا مثلا این مفهومی که میخوایم مثلا دینی است یا فرهنگیه، متفاوت میتونه باشه. مهمتر این مفهوم بعدمنده یا بسیطه. یکی از مسائلی که ما توی 92 مقیاس دیدیم متوجه شدیم که خیلی از پژوهشگران تصورشون اینه، اونایی که وارد مقام مفهوم شناسی شدن تصورشون اینه که الا و لابد هر مفهومی که براش میخوان مقیاس بسازن لزوماً بعدمنده. پس حالا که بعدمنده باید تعدادی مؤلفه داشته باشه. یه مقیاسی به نام سلف کنترل سال 2004 در امریکا ساخته شده، این خانم تانجنی یا تانجنی ساخته این رو، خیلی هم تو ایران الان استفاده داره میشه. اولین بار ما تو ایران با هدایت آقای دکتر جان بزرگی تو ایران این مقیاس رو اجرا کردیم، از خود خانم تانجنی این مقیاس رو گرفتیم اینجا اجرا کردیم. جالبه او میگه که من این مقیاس رو وقتی طراحی کردم اینا، من اصرار داشتم سلف کنترل یک مفهوم بعدمند از چند مؤلفه تشکیل شده، اما استاد من دکتر بامیستر گفت الا و لابد بالا بری پایین بیای این یک مفهوم بسیطه. سلف کنترل سلف کنترله، معنا نداره که چند تا بود یا چند تا مؤلفه داشته باشه. ببین این خیلی اهمیت پیدا میکنه، اون وقت مبنای تفاوت ساخت یک مقیاس رو فراهم میکنه. حالا چند تا چالش دیگه هم من دارم که اجازه بدید که از اصل دیگه استفاده کنیم لازم شد اونا هم. حالا اون متن رو هم من در اختیار عزیزان قرار دادم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر رفیع هنر، استفاده کردیم. در این بخش در خدمت اساتید محترم هستیم. ما 10 دقیقه برای هر در واقع بخش و هر استاد بزرگواری که بحثشون رو ارائه بدن زمان خواهیم داشت و هر کدوم از اساتید که صلاح میدونم در محضر جناب آقای دکتر آذربایجانی باشن از بابی اون که میهمانن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی بر واه العالمین لتراب مقدم الفدا. خب من هم تشکر میکنم از مجموعه دوستان به ویژه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکارانشون که این برنامه رو ترتیب دادن و بنده هم به نوبه خودم به عنوان یک دانشجو یا دانش آموز بهره مند میشم از مباحث و استفاده میکنم. لازم میدونم که ایام ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم رو هم تبریک و تهنیت بگم پیشا پیش. من حقیقتاً یکی دو تا نکته مقدماتی عرض بکنم و چند تا پیشنهاد دارم، یعنی بحث انتقادی شاید نکته خاصی نباشه. اولین نکته اینه که خب این رویکرد بین رشته‌ای و میان رشته‌ای، یعنی اینتردیسیپلینری، به نظرم میاد که یکی از راهکارهای خوب هست برای هم توسعه دانش، هم برای نظریه پردازی ها و نوآوری های جدید، و این به نظرم مختنم هست و دوستان به خوبی از این نگاه استفاده کردن، به ویژه بحث روانشناسی و اخلاق که پیشینه های مشترکی هم دارن در این زمینه های مربوط به خودشون، از این جهت میتونه حائز اهمیت باشه و باید با دقت و تأمل و ژرف‌نگری بیشتر این روابط کاوش و کاویده بشه. نکته دوم این هست که استاد ارجمند برادرمون جناب آقای دکتر رفیع هنر، واقعا کارهاشون رو من چند ویژگی دیدم درش که از این جهت میتونه ممتاز باشه. اولا تتبع قابل توجهی دارن توی کارها، دقت و نکته سنجی هاشون خیلی دقیق و قابل قبوله، و سوم اینکه معمولا نوآوری در کارها هست و مواردی که کمتر بهش توجه شده رو مورد توجه قرار میدن. مجموعه این نکات باعث میشه که امثال بنده با این بضاعت ناچیز نتونم مطلب قابل توجهی در این زمینه قابل عرضه و ارائه داشته باشیم، ولی از باب گفتگو استفاده میکنیم و من این رو هم باید عرض بکنم چون مطلع هستم تو این زمینه، رو بعضی از دوستان شاید کمتر مطلع باشن، الحمدلله بعضی از آثار آقای دکتر رفیع هنر در خارج از ایران هم مورد توجه هست و از این جهت هم میتونیم بگیم که یک ویژگی ممتاز دارن. خواهش میکنم. در مورد این کار هم همین جوره، یعنی این ویژگی ها رو به همین مقدار هم که گزارش دادن شما ملاحظه فرمودید که و در حقیقت میتونه برجسته باشه در رابطه با کاری که ایشون در زمینه مقیاس های اخلاقی انجام دادن، پژوهشی که داشتن. افزون بر نکاتی که گفتم، روشمندی کار ایشون در این زمینه، این هم حائز اهمیت هست. اما چند نکته من اشاره میکنم، حالا شاید پیشنهادهایی باشه که به دلیل اینکه فرصت نشده حالا چه در اون مقاله مختصری که دادن یا گزارش که دادن امکانش نبود همه ابعاد بحث رو ارائه بدن، از چشم بنده مخفول مونده و خودشون توجه داشتن به این مسئله. اولین نکته این هست که در طبقه بندی که در مقاله ارائه شده و تا حدی پذیرفته شده، به سه بخش از روابط اخلاقی اشاره شده و اون بخش رابطه فردی، میان فردی اجتماعی و الهی هست که با خداوند هست. ما اون روابط فرافردی رو هم میتونیم در نظر بگیریم که خب خداوند میشه، فروفردی که با طبیعت هم هست. این به نظرم تو مقاله حالا غفلت شده، حالا یا اومده در تک کاملش در اونجا نیومده، یعنی ما میتونیم بگیم روابط چارگانه هست، همطور که مشهوره و مستحضری درون فردی به خود فرد میخوره، میان فردی به روابط اجتماعی، فرافردی با رابطه با خداوند و فروفردی که به رابطه با طبیعت هست. و امروز بحثای اخلاق کاربردی به خصوص و اخلاق زیست محیطی به ویژه در این زمینه قابل توجه. نکته دوم اون بحث اخلاق و دین که البته به اختصار در اون مقاله من دیدم بهش اشاره شده، به نظرم به خصوص از منظر عدلیه که ما اخلاق رو مستقل میدونیم و قابل قائل به این هستیم که در حقیقت مفاهیم اخلاقی دارای استقلال هستند، مبتنی بر دین نیستن، مثل نگاه اشاعره یا بعضی از نگاه‌های دیگه که امروز هم وجود دارن. این به نظرم این مقدار باید روشن‌تر و شفاف‌تر ازش دفاع می‌شد، ازش عبور شده و در بحث اخلاق و دین این رو بهش کمتر توجه شد. یه نکته دیگه باز در این بحث، هیچ اشاره‌ای به پیشینه مقالات و مباحث خارجی ها در زمینه مقیاس های اخلاقی نشده بود. البته میدونم خودتون توجه دارید به این و کارهای زیادی که انجام داره، حالا از کارهای آلپورت بگیرید که اون طبقه بندی ارزش هایش اشکانه هست، تا موارد زیادی دیگه که در این زمینه انجام شده، این پشوانه کار رو یه مقدار مستحکم تر میکنه در این بحث و حداقل اشاره به اون لازم بود. یه نکته دیگه که باز به نظرم اهمیت داره و اینا رو من چون گفتن و 10 دقیقه است، من فقط تیتروار دارم عرض میکنم، هر جاش بعد لازم بود توضیح بدم عرض میکنم خدمتتون. یه بحثی که هم چالش و هم مشکل هست در مقیاس‌های اخلاقی که در داخل تهیه شده و توی فرمایش‌های شما من ندیدم تصریح بشه بهش، تداخل این مفاهیم هست. یعنی در بسیاری از اینها یا حداقل بخشی از اینها شما وقتی که مؤلفه ها رو میبینید یا ادبیاتش رو میبینید، موارد مشترک زیاد داره و این باعث میشه که ما مقیاس هایی که در حقیقت میاد و معرفی میشه و میخواد کاربردی سنجش رو انجام بده، قلم رو به متمایز و جداگانه ای رو نتونه بهش بپرداز. از این جهت به نظرم این رو هم باید بهش توجه بکنه. یه چالش دیگه غیر از حالا اون دو دسته‌ای که شما راجع به اون بخش مفهوم شناسی و بخش دوم چی بود؟ روایی بود میشه که تقسیم کردید، به نظرم یه بخش سومی هم ما میتونیم اضافه کنیم. حالا این پیشنهاد هست، باز روش تأمل بفرماید، راجع به خود مشکلات سنجش هست. ببینید ما معمولاً برای تبدیل امور کیفی به کمی اصلا مشکل داریم، یعنی امون بحث خصیصه مکنون و بحثایی که در گذشته از تقریبا اواخر قرن 19 وجود داشته، معمولا مشکل وجود داشته که ما بخوام یه مفهوم کیفی را به صورت دقیق تبدیل کنیم. هم موقع گالتون با این مسئله مشکل داشت تا این کارهایی که اخیرا وجود داره و شما میبینید. حالا اگه بخواد این در حقیقت بحث کیفی که ما میخوایم تبدیل به یه امر کمی بکنیم، یه امر ارزشی هم باشه، اینجا باز مشکل مضاعف میشه، چه در ارزش‌های دینی چه در ارزش‌های اخلاقی، به دلیل اینکه در حقیقت راستی سنجی این مسئله در جامعه و پاسخگویی درست اون گاهی با مشکل مواجهه و ما تدبیرهای بیشتری رو باید داشته باشیم تا بتونیم این مسئله رو مدیریت بکنیم. ما در یه مقاله‌ای که ارائه کردیم مشکلات این مسئله رو 6 دسته کردیم که حالا در اون مقاله اگه خواستید من خدمتتون تقدیم میکنم که اون رو هم یه ملاحظه‌ای بکنید. به نظرم اون نکته یک توجهی بشه. نکته آخری که من عرض بکنم و عرایزم رو تمام بکنم که وقت رو هم رعایت کرده باشم، اون معیاربندی 5 سطحی بود که شما ارائه دادید. البته مباحثتون رو ما همیشه استفاده کردیم. اون مطلوبیت 1 مقیاس که فرمودید اینها رو به 5 سطح از مطلوب، قابل قبول، نیاز به تکمیل، نیاز به بازبینی مجدد و بدون اطلاعات. ببینید من نمیدونم حالا این رو هم از یک منبعی استفاده کردید یا طبقه بندی خودتون هست. اون مطلوب روشن، نیاز به بازبینی مجدد هم از نظر مفهومی و اعتبار روشنه، بدون اطلاعات هم روشنه. اما اون دو بخشی که میگیم قابل قبول و نیاز به تکمیل، معیارهایی رو براش ارائه دادید. این بر خود من حقیقتا روشن نشد که چطور متمایز کردید که اگر این مقدار معیارها رو داشته باشه قابل قبول هست، اما چون کامل نیست مثلا میگید مطلوب نیست. این قابل قبول بودن رو طبق چه استدلالی، حالا یا آماری یا منطقی، میاد بیان میکنید که اگر
بخشی از اون معیارهای مطلوب رو داشته باشید، این الان دیگه قابل قبوله و فرمودین 5% از اینها چه هستن. یا نیاز به تکمیل با نیاز به بازبینی چطوره که باز این بخشی از معیارها رو اون دارد این ندارد، اینا متمایز میکنید، این رو باز من برام روشن نیست. یعنی 3 از این 100 کاملا واضحه، اون که مطلوبه، اونی که نیاز به بازبینی داره علل قاعده، یعنی ناقص بوده چیزار، و اونی که بدون اطلاعات، این 3 کاملا از جهت کیفی و مفهومی روشن. اما اون دو بخشی که قابل قبول و نیاز به تکمیله، اینها در حقیقت معیارش روشن نیست. به هر حال من در جنبندی به نظرم میاد کار برجسته‌ای در زمینه پژوهش مقیاس‌های اخلاقی انجام شده. من می‌خوام تأکید بکنم چون این یک باز سمپوزیوم هست در ارتباط بین اخلاق و روانشناسی، ما از همه ی ظرفیت روانشناسی و روانسنجی میتونیم برای بحث تدقیق بیشتر مقیاس‌های اخلاقی استفاده کنیم و این یه ضرورت. یعنی چه ضرورتش؟ در بعد فردی ما بخوام خودسنجی بکنیم، مثلا من بخوام ببینم واقعا میزان حسد در خودم چیه، میزان کبر چیه، با توجه به خودفریبی زیاد که ما داریم معمولا بل سولت لکم انفسکم، این تصویرهایی که وجود داره، اگر ما معیارها و مقیاسهایی داشته باشیم این خیلی مهمه. در مورد بحث‌های دیگر تربیتی هم این ضرورت وجود داره. در قسمت‌های جامعه سنجی هم اگه ما بخوایم ارزش‌های اخلاقی رو ارتقا بدیم، ما نیاز داریم که وضعیت پایه و موجود رو بفهمیم تا بعد بتونیم وضعیت مطلوب رو بعد که مداخلات انجام دادیم ارتقا بدیم. این نیاز به مقیاس داره. پس این حداقل این دلایل سگانه ما رو ملزم می‌کنه که به صورت جدی‌تر به سمت تدقیق بیشتر مقیاس‌های اخلاقی و ارزشی در جامعه بریم. من تشکر میکنم باز از زحمات آقای دکتر رفیع.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم جناب دکتر و استفاده کردیم از نکات آدمونتون. در خدمت جناب آقای دکتر علیزاده هستیم و 10 دقیقه اگر محبت کنید و ما را از نکاتتون بهره مند کنید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله فی الارضین. عرض احترام و ارادت حضور فریختگان گرامی حاضر در جلسه، ارائه کننده بزرگوار جناب دکتر رفیعی، استاد ارجمند جناب دکتر آذربایجانی و جناب دکتر خطیب که محبت فرمودن اجرا رو به عهده گرفتن، و تشکر از عزیزانمون ریاست و هیئت رئیسه پژوهشکده اخلاق و معنویت آقای دکتر شاکر نژاد و جناب دکتر موسوی. خب خیلی بهره‌مند شدم از این بحث خوب، اندماج آنچنان. و خب ما فاضل و اندیشمندمون جناب دکتر رفیع هنر در پژوهشکده اخلاق و معنویت و به قول برادران عرب زنان این ننا فکر عمدان بعیدا او عملا بعیدا، ما خلاصه آرزوی بلندی و دلبستگی زیادی به ادامه کارهای دکتر داریم که انشالله بماند و بپاید و ارسان حضورتون در محافل علمی انشالله جریان سازی و گفتمان سازی کند. از کار ایشون در مورد بحث مقیاس ها بسیار خرسندیم، چون یه کار جدی مطالعه مروری سنگین و ارسان حضور شما تفصیلی است که بیش از 2 ایشون درگیرن، و این بحثم بحث خیلی خوبی بود که ارائه فرموده بودن. از فرمایشات دکتر آذربایجانی من خیلی بهره‌مند شدم، لذا ضمن تقدیر و تشکر و بیان بهره‌مندی عرایز رو جهت همفکری تقدیم میکنم که پروسه فکری پیش بره انشاءالله. یکی این که آقای دکتر آذربایجانی فرمودن به مقیاس‌های خارجی اشاره نشده، من مشخصاً کشورهای اسلامی و پژوهشگران مسلمان بیشتر نظرم رو جلب کرد که از ایران اگه بخوایم فراتر بریم، اولین دائره‌ای که میتونه بیشتر برای ما اهمیت داشته باشه نسبت به کارهای کلاسیک روانشناسان غربی، کارهای مسلمینه. روانشناسان مسلمان در ارتباط با بحث‌های اخلاقی در پارادایم اسلامی و در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی چه کردند و چگونه ورود کردند؟ آیا اونجا مقیاس سازی فاخر و دقیق رخ داده؟ آیا گام‌های بلندی برداشتن؟ آیا الهام بخش هست؟ آیا قابل الگوگیری هست یا نه؟ اصلا حضورتون که نکته ای رو آیه دکتر آذربایجانی فرمودن تحت عنوان نکته پنجم از شش نکته شون، سختی سنجش مفاهیم اخلاقی، این رو من یه مقداری بستش داده بودم. دکتر فرمودن توی مقاله ای به شش بعد این اشاره کردن. ای کاش اون رو من خونده بودم، بیشتر می آموختم. حالا چیزایی که به ذهنم متبادر شد این بود که مفاهیم اخلاقی نسبت به مفاهیم روانشناختی محض ویژگی خاص دارن، بعد ارزش گذارانه و ترجیحی دارند، دو بعد توصیه‌ای دارند، ممکنه بگیم سه بعد الزامی دارند، یعنی توصیه مقسم، الزام بعد خاصی از توصیه است. بعد اینجا اندازه‌گیری امور ارزشی الزامی به مراتب فرهنگ وابسته تر است، اندازه‌گیری امور ارزشی الزامی به مراتب عقیده باور وابسته تر است، اندازه‌گیری امور ارزشی الزامی به مراتب به دستگاه نظری فرد محقق وابسته تر است. یعنی حتی اگر ما در یک فرهنگ و در یک ساحت اعتقادی، دستگاه اعتقادی هم به قصه نگاه کنیم، باز هم اون پیشفرض مبانی یا دکترین فلسفه اخلاقی او تأثیر میذاره. در همین قوم ما در یک کشور، در یک دولت ملت با یک عقیده اسلام به قرائت شیعی، بزرگواران اختلاف نظر جدی دارن که آیا نظریه هنجاری درست پیامدگرایی است یا وظیفه گرایی است یا فضیلت گرایی، و هر سه به اصطلاح نمایندگان خیلی جدی داره. و عرض کنم حضور شما، انتخاب هر کدوم از نظریه های هنجاری بازتاب ایجاد میکنه در فهم ما، تحلیل ما از سازه های مفهوم، مفهوم اخلاقی رو چجوری میفهمیم. اون ماکرو تئوری ما سایه میندازه رو فهم مفاهیم، تبارشناسی مفاهیم، آنالیز و مؤلف شناسی مفاهیم. عرض کنم حضورتون که نظام های اخلاقی پیشرفته تر به نظر میسه دوتا خصوصیت دارن. یکی این که محور مثبت ها فضائل بیشتر تاکید میکنن، که روانشناسی کلاسیک که به اصطلاح آسیب شناختی پایه است، با نگاه پاتولوژیک ابتداعا شکل گرفته و بالا اومده، بعدها مثلا روانشناسی مثبت گرا مطرح شده، خب اینجا یه مقداری دستش کمتر بازه، خصوصا اگر این نظامات اخلاقی پیشرفته تر یه مقدار سویه های معنوی تر پررنگی هم پیدا کنه، مثل اخلاق عرفانی، یعنی رهیافت های عرفانی. اینجا تفاصیل و تعداد عناوین بسیار نزدیک به همشون زیاده، سنجش عناوین و مفاهیم اخلاقی که به هم خیلی نزدیک باشن عرض کنم حضور شما دشوارتر میشه، کار سنجش کار ما رو سخت‌تر میکنه، چون همپوشانی‌هاشون و مرزهاشون به هم خیلی نزدیک‌تر میشه، در حالی که اون دستگاه اخلاقی که به این مقدار پخته و سخته و پیشرفته نیست، این مقدار در واقع سازه‌های اخلاقی خودش رو بسط و تفصیل و تنوع نداده، لذا مرزها کمتر در هم میدوان، کمتر دچار اشکال میکنه ما. یه نکته مهم این هستش که ما یه مقوله‌ای داریم، فرق بین ضابط، فاضل و ذوالعاده. ذوالعاده جهل اصطلاحی من، ضابط و فاضل و از خانمزشون ابوالحسن عامری مطرح کرده در السعاده و الاسعاد. ما افرادی داریم که اخلاقی برخورد میکنن، تصمیم اخلاقی میگیرن و کنش اخلاقی انجام میدن، اما به سختی زیاد، با تلاش فراوان، انرژی روانی زیادی مصرف میکنن تا بتونن کف نفس بکنن،
در حالی که اینو بهش میگن ضابط، ضبط نفس کرده. اما انسان فاضل به یک سازه مسلحه که بلا تکلف ولا رویه، این ملکه انقدر پرقدرته که عرض کنم حضور شما اصلا نیاز به اون عرق ریختن ها و تلاش کردن ها و دوچار چالش ها و کشمکش های درونی شدن نداره. انقدر اوج میگیره به مراتب عصمت که میرسه، اساسا این حتی لحظه ای خطور و اخطار به ذهن وجود نداره. یعنی فکر رذیله، فکر گناه، فکر عمل غیر اخلاقی، ایدهش و کوچکترین تکانه و تنشی در وجود سائقی اساسا وجود نداره. خب آنچه که بیشتر در مورد مفاهیم اخلاقی یاد میشه، فکر میکنم یه جاهایی به عطف تفسیر آی دکتر هم چندین بار در متنشون آوردن، بیشتر ناظر به فضائل و رذایل. یعنی وقتی ما میگیم مفاهیم اخلاقی، میگیم سراغ فضائل و رذایل. آیا مفاهیم اخلاقی فقط از تبار و جنس فضائل و رذایل هست؟ نظریه هایی که اساسا نظریه فضیلت گرایی رو کنار میذارن، ایجنت بیسد نیستن، اکت بیسدن، به عمل نظر دارن، که نظریه های اصلی مدرن بعد از قرن روشنگری سده 18 به این ورن، اصلا قائل به فضیلت نیستن، اصلا اقبالی به فضیلت نه، اصلا فضیلت مطرح نمیشه تو جغرافی های دستگاه نظریه اونا. اونجا بحث عمله. و بین عمل و فضیلت و رذیلت، بین عمل و ملکه، ما یه چیز داریم اینو ما عادت، که اصلا شما یک نوع رویه ثابت رفتاری است که اون سازه ها و مؤلفه های فضیلت رو نداره، اونطوری که مثلا امثال زگزفسکی و اینا به تفصیل خیلی گسترده مؤلفه های شناختی و انگیزشی فضیلت رو از هم جدا میکنه، اونو نداره. پس باید تو این زمینه، تو بست دائره مفاهیمی که میخواییم بسنجیم، یه تأمل مجددی بکنیم. به نظر میرسه اینجا میتونه مبسوط‌تر دیده بشه. من چند دقیقه فرصت دارم عرض کنم حضورتون که نوبت دیگه در کار هست یا نیست؟ خب اگر نیست، پس یک دقیقه دو دقیقه به من اگه اجازه بدید، من عرضم سریع تکمیل میشه. نه خیر، میدونم من مستقصر هستم. عرض کنم حضورتون که یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تو طبقه بندی جناب آقای دکتر اومدن پیشنهاد فرمودن، توی ملاحظه فرمودید، پیشنهاد کردن که ما اخلاق بندگی و عبودیت رو حذف کنیم. لذا از اون چهارگانه‌ای که آقای دکتر آذربایجانی فرمودن، اخلاق بندگی و اخلاق عبودیت یا اخلاق الهی که تعبیر میشه رو ایشون اصلا ندارن. می‌فرمایند این یک مؤلفه است که ضرب میشه در اخلاق فردی، میان فردی و اجتماعی سازمانی. جای گفتگوی بیشتری هست. فرمودن به جهت تداخلای زیاد. من بر این باورم که فضائل و رذائل انحصاری اختصاصی در بعد اخلاق فرافردی وجود داره، که اونجا دیگه ما شبیهشو در حوزه اخلاق فردی میان فردی پیدا نمی کنیم. بر این باورم که میشه همچنان تحفظ داشت به اون شاخه رو حفظ کرد. پیشنهاد دیگه ای که دارم، فرمودن ما یک اخلاق فردی داریم، یک اخلاق میان فردی، اخلاق اجتماعی سازمانی. در میان فردی فرمودن به بیش از یک نفر، یعنی یک نفر غیر از خود فاعل نیاز داره، این ملاک رو مطرح فرمودن. اجتماعی سازمانی فرمودن وقتی که به ساحت سازمان ها کشیده میشه، اجتماعات و نهادها. اینم باز پیشنهاد زیبایی است برای توسعه مرز دانش و تأملات، اما به نظرم هنوز جای چکش خور و گفتگو و مطالعه انتقادی داره. برای من این دوتا پیشنهادشون ابهام داره. نکته بعدی این که عرض کنم حضورتون، به نظرم بر اساس رشد، یعنی سازه های اخلاقی در کودک، سازه های اخلاقی در نوجوان، میشه مقیاس سنجش اخلاقی رو مستقل دید. یعنی پیشنهاد میکنم برای توسعه این بحث بیایم سراغ این که با نگاه رشدی برای ادوار سنی به مقیاس‌های اختصاصی توجه بکنیم، که احتمالاً مقیاس‌های بزرگسالان در مورد نوجوانان یا کودکان صدق نکنه. همینطور که در مورد جنسیت، بالاخره اگر میگیم خیار و خصال رجال، شرار و خصال نساء یا بالعکس، یعنی فعل جمله تا حدودی افتراق‌های وجود داره، واگره‌های وجود داره بین نظام اخلاقی، عرض کنم چون ارزش‌گذارانه اخلاقی ما در مورد زنان نسبت به مردان. پس مقیاس‌های سنجش اونها هم باید طبیعتاً تفاوت‌هایی بکنه. پس اینجا میشه یک پیشنهاد مجزا داد. آخرین عرضم اینه که آیا در سگانه شناخت، هیجان، رفتار اراده جایگاه خیلی روشنی داره؟ اراده تو این سگانه خیلی روشن پوشش داده میشه؟ اگر حضرات مثل من احتمالاً ابهامی داشته باشن، من پیشنهاد میکنم که ناظر به ساحت اراده باید تو اون طبقه بندی که دکتر فرمودن یک افزونه ای رو ایجاد کرد. آخرین عرضم، تو آخرین عرضم یه مقاله رو ایجاد من ارائه دادم، جناب آقای دکتر آذربایجانی یه بار اینو سالها قبل دیدن. این پیشنهاد جان عرض کردم که در سگانه ساحت‌های وجودی انسان که شناخت و هیجان و رفتاره، اراده رو ما مستقل کنیم. اگر اراده رو مستقل کنیم، به یکی از طبقه بندی‌های فرعی آقای دکتر یک افزونه ای رو خواهیم افزود. عرض آخرم و اعتذار، یه جا من پیشنهاد دادم و البته به این پیشنهاد خودم اصرار دارم، فکر میکنم نکته قابل توجهی رو میتونه تقدیم بکنه به جامعه علمی. ما در بعد فضائل، رذائل هم مثل این قابل مشابه سازی است، در بعد فضائل ما سه نوع فضیلت رو میتونیم از هم تفکیک کنیم: فضائل شتاب دهنده مانند شجاعت، سخاوت، صراحت، انضباط و صلابت، فضائل کنترل کننده مانند حلم، حیا، تواضع، و فضائل جهت دهنده، جهت بخش، مانند ارسلان شما اخلاص و صداقت. اگر بخوایم به طبقه بندی های پیشرفته تر دقیق تری برسیم، میتونیم با جمع اندیشی و همفکری روی این پیشنهادها تأمل بکنیم. تشکر میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علیزاده که مطالب خیلی عالمانه ای رو مطرح کردن. ما تو این قسمت در خدمت حضار محترم هستیم. اگر عزیزانی که در جلسه حضور دارن نکته ای دارن و سوالی یا ابهامی وجود داره که از نظرشون استفاده کنیم، اگر نه در فضای مجازی هم سوالاتی طرح شده و عزیزان نکاتی دارن که من به اونها بپردازم. بزرگواری، سلامت باشید. سلامت باشید. حالا من ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. معذر اساتید محترم، خیلی استفاده کردم از محضرشون. خیلی نکات داهیانه و عالمانه ای رو اینجا طرح کردن و کاملا برای بنده درس آموز. از این آقای دکتر رفیع هنر هم که همیشه خیلی دقیق مباحث رو طرح میکنن که کاملا کمال استفاده رو بردیم. من البته که خب نکته خاصی ندارم، ولی به یکی دو تا نکته اشاره میکنم و بعد در محضر عزیزان خواهیم بود. من در تایید نکات اساتید در اون تقسیم بندی میان فردی و اجتماعی، من احساس کردم اون مرز مشخص یه مقداری کمرنگه و اون حوزه میان فردی و اجتماعی، اگرچه شما یک معیار وجه غلبه رو ظاهراً در اون مقاله فکر میکنم یا چه بسا در همین گزارش که به ما رسوندید اونجا از معیار وجه غلبه استفاده کردید، ولی به نظر میاد اون در واقع وضعیت بین فردی یا بهتر بگیم میان فردی که تعبیر کردید و اجتماعیه تمایزی حاصل نشده، اگرچه در مقالتون اشاره کردید که ما اون جنبه فرافردی رو به تعبیر جناب استاد دکتر آذربایجانی مندمج در بقیه در واقع ابعاد و مقوله ها کردیم، که خب حالا این یه نگاهیست و اینکه آیا لازم هست ما اون رو دوباره برگردونیم و یک مقوله کاملا مجزایی بشه یا نه همیشه قابل بحثه، ولی فکر میکنم این هم ایده مناسبی باشه. یک بحثی همیشه مطرح هست و اون این که اساسا چه مقیاسهایی رو ما وارد حوزه روانشناسی اخلاق کنیم. یک مقاله ای رو چند وقت پیش با یکی از اساتید داشتیم مرور میکردیم و روش کار میکردیم که موضوعش نقطه مشترک اندازه‌گیری در روانشناسی دین و روانشناسی مثبت بود و البته کاری که ما رو داشتیم روش انجام میدادیم نقطه مشترک این دو و روانشناسی اخلاق. خب یک جاهایی آدم احساس میکنه دقیقا همون آزمونی که در فرض میگیرم روانشناسی دین هست، همون آزمون در روانشناسی مثبت هم هست، همون آزمون در روانشناسی اخلاق هم هست. این که ما با چه معیاری اینها رو در واقع وارد این پژوهش میکنیم و ذیل سنجه های روانشناسی اخلاق قرار میدیم، حالا من البته شاید من ندیدم ولی خب برام اهمیت داشت که ببینم با چه مبنایی این اتفاق میفته. قاعدتا معیارهایی هست. حالا من اگه بخوام از باب نمونه عرض کنم، مثلا تو اون طرح VIA که پیترسن و سلیگمن اون طبقه بندی معروف خودشون رو ارائه میدن و مجموعی از توانمندی ها رو زیر 6 فضیلت قرار میدن در کتاب کاراکتر استرنس، اونجا 10 تا معیار رو هم برای تمایز مفاهیم از هم دیگه که حالا بعد 2 تا معیار دیگرم پارک و دیگران بهش اضافه کردن، 10 تا معیار رو از این که تریت لایک باشه، شبه صفت باشه، بار ارزشی داشته باشه، رضایت بخش باشه میارن وسط و میگن اینها در کنار هم میتونن اون سازه رو کاملا از سازه دیگه متمایز کنن. خود یکی از اون در واقع معیارهاشون متمایز کنندگیه. و خب حالا منظورم اینه که اونجا معیارهایی رو میگن برای اینکه در واقع ما این تمایز رو به خوبی داشته باشیم، هرچند اونجا هم احتمالاً حرفایی هست، ولی در نهایت علاوه بر اون در واقع معیارهای 10گانه یا 12گانه کل این فرایند شکل‌گیری این طرح رو بر 2 تا مبنا استوار میکنن. یکی رویکردهای نظری که وجود داشته، یعنی یک پیشینه و ادبیاتی داره هر کدوم از این مفاهیم، و تحلیل عامل یا اون کارهای در واقع تجربی که صورت گرفت. من عرضم این بود که اگر قرار باشه یک سری در واقع مقیاس ها و سنجه ها وارد این حوزه بشن، قاعدتا یک مبنایی رو ما باید داشته باشیم و از اون مبنا برای اینکه این پژوهش رو غنی کنیم استفاده کنیم. و البته که خب ادعای در واقع این پژوهش هم اینه که بیاد و اون چیزی که در ظاهراً ایران انجام شده رو مبنا قرار بده. خب حالا دیگه احتمالاً اگر قرارم باشه ما در مقیاس‌های خارجی یا با مقیاس‌هایی که روانشناسان مسلمان کار کردن، اون فقط در ادبیات پژوهش میاد وگرنه در طرح طبیعتاً آورده نمیشه. من حالا دیگه نکته دیگه ای ندارم و میخوام از وقتم استفاده کنم و از عزیزانی که در جلسه حضور دارن که اگر سوالی دارن استفاده کنیم، اگر نه بریم سراغ عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. بله، حالا اگر شما میفهمید که
سلام علیکم. سوال پرسیدن که آیا برای ساخت مقیاس اسلامی روش خاصی رو پیشنهاد می‌دهید؟ با توجه به جنبه اخلاقی مفاهیم و ارزشی بودن آنها، ساخت مقیاس می‌تواند بازتاب درونی افراد باشد. همه سوالات رو بخونیم یا بله 5 تا سوال پرسیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد محترم، خیلی نکات دقیق و راهگشایی فرمودن و به نظرم باعث توسعه مباحث خواهد شد انشاءالله. کدوم از این مباحث محوری داشت که حالا من یادداشت کردم اونها رو. دوست دارم که راجع به اونا یه خورده گفتگو کنم تا حالا پاسخ به اون چند تا سوال عرض کنم. بله خب مراحل ساخت مقیاس که یه بخشش مشترکه، تفاوتی نداره با روند مقیاسی موجود. بر اساس همین مدلی هم که ما عرض کردیم، مدل کازمینی، در واقع یه روند ساخت مقیاسه. خب اون قسمت مهمش به نظر من همون بحث مفهوم شناسی قضیه است که حضرت محترم فرمودن وقتی قرار است دست بذاریم روی یک مفهوم ارزشی، دین مدارانه، فرهنگی، جریان مفهوم شناسیش یه خورده به نظرم دقت بیشتر و ابعاد بیشتری پیدا میکنه. یعنی ما به سرعت نمیتونیم بگیم مراجعه کنیم به یک لغتنامه ببینیم این معناش چیه و بریم بگیم حالا مثلا شاخصهای بیرونیش و نشانگرهاش رو پیدا کنیم و اینا. یه وقتی زمان میبره اصل این مفهوم رو معنا بکنیم دقیقا چیه. الا بقیه فرایند فرایندیست که میره جلو و حل میشه. مسئله ما اینه که ابتدا ما برای خودمون باید حل کنیم آیا اساسا تبدیل این مفهوم کیفی به یک مفهوم کمی به لحاظ پارادایمیک صحیح هست یا صحیح نیست. اصلا باید این کار بکنیم یا نکنیم؟ آیا پیامدی نخواهد داشت؟ فرمودن آیه تو که مثلا گاهی وقتا یه مفاهیم رو مفاهیم قدسی میدونیم، آیا صحیح هست مفاهیم قدسی را به سنجه در بیاریم تو قالب سنجش یا نه؟ اصلا اینو بعد اول سوالش رو پاسخ بدیم، بلا بقیه فرایند میره تو فضای روند ساخت ابزار. بله من حالا کوتاه پاسخ میدم از این به بعد.
خیلی هم عالی.
یک سوال داشتم من اگر اشکال ندارم در کنار همینا مطرح بفرمایید عذرخواهی میکنم. من خیلی استفاده کردم از مسئله های دکتر، چون بحث ما یه مقدار، چون حضرت عالی هم روی متن و اینها هم تاکید کردین، گفتین فاز اول اینه که باید یک روش کیفی برای برداشت از متن. واقعیت منابع روایی ما اینه که اینها یه بخش قابل توجهش نقل به مضمون شده. یعنی ما یک واژه‌ای رو که توی روایت می‌بینیم نمیتونیم بگیم حتما همین واژه رو امام به کار برده. بعد بریم ببینیم که حالا مثلا با روابط همنشینی و جانشینی و اینها این مؤلفه اصلا شاید یه واژه دیگه ای امام به کار برده، اصلا یه چیز دیگه ای بوده. از این چالش چجوری باید عبور بکنیم توی مفهوم شناسی که ما با واژه و کلمه سرشاخ نشیم، در واقع بتونیم بریم تو لایه خود مفهوم؟
من اونچه که میفهمم اینه که خب ما توی ساخت ابزار و حالا مفهوم شناسی همواره این رو با این نگاه میگم که آیا ما واحد تحلیلمون لفظیه یا واحد تحلیل معنایی داریم. یعنی اول اونجا باید اثبات بکنیم که به این دلایل این واحدش لفظیه. وقتی لفظیه دنبال لفظ خاص میگردیم، اما اگر شواهدی وجود نداشته باشد حتما ما باید واحد تحلیلمون معنایی باشه. وقتی واحد تحلیلمون معنایی، اون وقت یک واژه خاص کمک کننده نیست، مجموعه ای از تعابیر و مفاهیم و به عبارتی تشکیل یک خانواده ای از مفاهیم و حتی مضامین. گاهی اوقات دلالت های تطابقی شاید کمک نکنه به ما، دلالت های تضمنی و التزامی باید به ما، به فهم ما کمک بکنه تا اون واحد تحلیل شکل بگیرد. اینجا کار بیشتر و سنگین تری خواهیم داشت. بله برای سرعت کار همیشه با لفظ ما میریم جلو، مثلا میگم یه لفظ خاص رو پیدا کن، اون رو دیگه روایات و آیاتش رو، یا مثلا رو در جامعه همین لفظ رو دنبال کن ببین چی. ولی خیلی اوقات ما با لفظ نمیتونیم بریم جلو. درست میفرمایید. به نظرم یه گام باز تو اون معناشناسی و اون تحلیل معنا باید کند و کاو بکنیم. حالا یه نکته از سلی
ببخشید. ببینید حالا من فکر میکنم اگر این تفکیک رو انجام بدیم کمک میکنه به حل مسئله و موارد مشابهش. یعنی ما چالش هایی که در سنجش مفاهیم اخلاقی داریم این رو خوبه که به چهار سطح تقسیم بکنیم. اولین سطحش اون بحث مبانی نظریه. یعنی تو این بخش مبانی نظری که اشاراتی هم آیه دکتر علیزاده داشتن، مثلا این که واقعا بحث نگاه ما پیامد گرایی باشد، وظیفه گرایی باشد یا فضیلت گرایی باشد، این اثر داره توی بحثای سنجش. یا به خصوص ببینید توی اون بحثی که مرحوم علامه دارن توی امور اخلاقی که آیا مفاهیم اخلاقی اعتباری هستن، اعتبارات بعد الاجتماع هن و تقسیم بندی هایی که الان تدقیقاتی هم روش انجام گرفته، این خیلی مهمه که بعد تو سنجه هایی که ما میخوایم درست بکنیم بعد بگیم اینا ناظر به فرهنگن، چقدر ناظر به این میشه در سطح مبان نظری، نباید اینا را تقلیل بدیم به بحثای معناشناسی. یه مثال دیگه باز من براتون بزنم، بحث موضوع اخلاق. موضوع اخلاق از قدمای ما این اختلاف بود که موضوع اخلاق اون ملکات، یعنی اون صفات و ملکات و اون سجیه ثابته، یا رفتارم هست که امروز تقریبا 100 سال اخیر توسعهش دادن به بحث رفتار یعنی عمل، که همینم علل قاعده قابله. خب اگه رفتار بود از سنجش صفت خیلی راحت تره، چون ما در حقیقت این یک رویه نسبتا ثابت، اما اگه رفتار بود یه بار انجام میده یه بار انجام نمیده، این را چه کنیم مشکلاتش؟ این تو اون بخش مبانی نظری. پس ببینید یه سطح بحث مبانی نظریه، من فکر کنم باید چه بشه، سطح دوم بحثای مفهوم شناسی و معنا شناسی و بحثای اینطوری که حالا اون واحد معنا را هم همطور که فرمودن باید چه در نظر بگیم متناسب با اون مبانی نظری. سطح سوم بحثای روشی و روانسنجی که یه بخشش همون روایی اعتبار هست، بحثای دیگه که وجود داره. بحث چهارم اون میاد در حقیقت توی میدان، که حالا با توجه به این که الان ما بحثای ارزشی داریم، تجویزی داریم، به خصوص در جوامعی که بحثای ارزشی اهمیت داره، اگه تنه بزنه به مفاهیم قدسی و معنوی هم که باز بیشتر، مشکلاتی که در این سطح داریم رو چطور حل بکنیم؟ مثل همون که عرض کردم بحثای راستی آزمایی، بحثای این که آیا مخاطبین ما همونی که واقعا در دلش هست همونو داره پاسخ میده، چون خیلی از مواقع هست باید این گزارش بده، یا این درون نگری درستی داره نسبت به خودش یا نداره، حافظش رو اون آموزشای لازم، که اون مشکلات مختلف. به نظرم اگه این چهار دسته رو تفکیک بکنیم مشکلات مختلف رو بهتر میتونیم از جمله نکته ای که آیه دکتر بوسلی که فرمود. چهارم رو به نظرم بله اجرای مرحله اجرا و نه چون در ببخشید مخاطبان مختلف، جوامع مختلف متفاوته، چه مقدار مثلا این جامعه خودش یه جامعه‌ای باشه که مسائل ارزشی رو نحوه مواجهه با چطوره، فرهنگ محوریش
پدیدار شناسا پدیدار شناسیه
چیه پدیدار آره آره
بله، یعنی من فهم کنم تو دستبندی که فرمودن نظری مفهوم شناختی روش شناختی، من آخرش هم بذاریم پدیدار شناختی
خوبه،
یعنی آه. اون تعبیر دینی رو معنوی رو فرد چی میابد در درون خودش واقعا به درستی میابد. مثلا فرض کنم وقتی سوال میکنیم من احساس معنوی دارم، مثلا احساس معنوی چی هست که من دارم یا ندارم، یا من احساس نمیدونم فرض کنید
مثلا تقوا دارم یا ندارم،
آره اینا مثلا چیه تو دریافتش از این مفهوم چیه، یا شناختی در باره هیجاناتش داره یا نداره. بله
من دیگه به ترتیب سوالات رو میخونم که حالا به دستور اساتید وقتم گرفته نشه. نوشتن که برای مبانی نظری آیا روش تحلیل کیفی محتوای دینی از آقای دکتر محمد صادق شجاعی کارآمد است؟ با توجه به محدودیت‌های خودافشایی در اسلام این مسئله تا چه حد در مقیاس‌ها لحاظ می‌شود؟ آیا به تفکیک جنسیتی مقیاس‌ها قائل هستید با توجه به تفاوت نقش‌ها و وظایف و غیره؟ و سوال آخر این که آیا سختگیری زیاد باعث تردید پژوهشگران نمی‌شود؟ آیا مقبولیت یک مقیاس را در آن دسته‌بندی فقط مورد اول می‌دانید یا اگر بازخوردها مناسب باشد قابل قبول و اجراست.
دومین سوال چی بود؟
با توجه به محدودیت های خود افشایی در اسلام،
پس سومی رو لطفاً.
آیا به تفکیک جنسیتی مقیاس ها قائل هستید با توجه به تفاوت نقش ها و وظایف فقیر؟
ببینید یه بخشایش رو فکر کنم توی صحبت اساتید بود، از جمله اون بحث توجه به جنسیت و توجه به سن آیدو تو اجزاده اشاره کردن. بله قطعا در هر مفهومی اگر ما برخی از مفاهیم فراجنسیت به معنای این که فرقی نمی کنه بین زن و مرد، ما می دونیم ممکنه مشترک باشه، اما برخی مفاهیم واقعا ابهام داره همچنان. واقعا آیا ما مهمه برامون شجاعت رو مثلا الان ما بیایم بررسی کنیم؟ یعنی از نظر ما مطلوب این است که یک خانم نمره شجاعتش بالا باشه یا پایین باشه؟ این باز به حالا جنبه معنوشناسی یه خوردم عقب‌تر همون مبنای نظری میشه. به لحاظ مبنای نظری مفهوم فضیلتی به نام شجاعت رو ابتدا موضعش رو مشخص کنیم، اما بعضی از مفاهیم اختصاصی به جنسیت نداره. هر کدوم که باشد در مقام مفهوم شناسی و سپس در مقام طراحی گویاها حتما باید لحاظ بشه. اگر چیزایی مشترک خب دیگه
فکر کنم منظورشون تو لایه ارزش‌گذاری هنجارها مثلا شجاعت برای نیست. خود اینه که اصلا شجاعت بخوایم بسنجیم این چه درجه‌ای داره، اصلا زنانه مردانه داره فارغ از اینکه خوبه یا بده؟
نه اگر مگر اینکه توی گویاهایی که داریم طراحی می‌کنیم مستاخهایی که داریم میپرسیم مستاخ زنان مردانه داشته باشه. شجاعت زن در یه عرصه هایی شجاعت مرد در ایستر است. من با پرسش آقایی گاهی مواجهم که حتی گاهی توجه نکردن به این موضوع که این پاسخ دهنده الان مجرده یا متأهله سوالی که ازش پرسیدن باید جواب بده. مثلا وقتی فرزندم این کارو بکنه این اتفاق میفته، حالا فرزند در کار نیست اصلا، مادر فرزندم نیست، تا چه برسد که من در این سوال اصلا هیچ تجربه ای ندارم میخوام پاسخ بدم. یا گاهی اوقات سوالات مادرانه رو از فرد پرسیدن در مورد مثلا نگهداری از نوزاد و شیر دادن و حسی که در شیر دادن داره، اینو مثلا داره سوال میکنه، این اصلا معلومه توجه نشده در مقام طراحی. این میره تو ذیل روایی محتوا در مدل کازمین. تو مدل کازمین یک معیار داره به نام جمعیت هدف، میگه تو با از بر اساس جمعیت هدف باید سوالات تو طراحی کنی، یعنی باید بدونی برای چه جمعیتی این سوالات رو داری طراحی میکنی، مطابق با اون باید بری جلو. گاهی اوقات این لحاظ نشده، لذا روایی محتوا زیر سوال میره، بخشی از روایی محتوا. راجب خود افشایی فکر کنم همون نکته هایی که حضرات فرمودن، این باز میره تو اون بعد مبانی نظری که ما یک مبحث را چه مقدار اجازه داریم از آدم ها سوال کنیم. حالا توی حوزه رذیلت یه جور، در حوزه فضیلت یک جور، در مباحث دیگر طور دیگر. شاید این قضیه منع افشا یه جنبش دینیه، یه بخشش فرهنگی. اتفاقا تو فرهنگ ما ایرانی ها ممکنه این کتمان خیلی پررنگ باشه. گاهی اوقات تو مطالعات فرهنگی میگن یکی از ویژگی های ما ایرانی هاست کتمانگری، اهل کتمانی، مثلا اصلا خیلی نمیخوایم اسرار درون رو به دیگران مطلع کنیم. حالا تو قالب پرسشنامه باشد باز کتمانه هست. اونا میشه محدودیت ها یه بخشش هم به نظرم برمیگرده به مبانی که آیا ما این مفهوم رو اجازه داریم به سوال بذاریم یا نه. بقیه موارد فکر می‌کنم مربوط به روند ساخته. این که فرمودن سختگیرانه است، نه، الان ما به بحث علمی داریم انجام میدیم. این که ممکن است با یک روش‌های با مسامحه‌های بیشتری هم پرسشنامه قابلیت طراحی داشته باشه، پرسشنامه‌های اولیه هم قابل طراحی باشه. ما صحبتمون راجع به مطلوبیت کاره، راجع به این که به حال ابزارهای قابل اعتنا و اشاره داشته باشیم که بر اساسش پژوهش‌ها رو بعداً رقم بزنیم. اما در مقام دانشجویی و پژوهشگری اشکالی نداره، هر مقدارش هم که شروع بشه با ارزش، نباید سد کنیم راه پژوهشگری رو. که اون تقسیم بندی مقبولیت با بازخورد، نه، ما اینجا مقبولیت رو بر اساس پارامترها دیدیم، نه بازخورد اجتماع. اینکه دیگران اهمیت دادن به این پرسشنامه تو مدل، لاقل تو مدل کازمین چنین ملاکی ما نداریم که مدل بازخورد اجتماع. اگر اجتماعی بیشتر پسندیدیم رو ما بگیم این مقبولیت بیشتری داره مثلا، نه، ما باید این مراحل تست درست ساخته شده یا نه. عرضی ندارم
آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، ظاهرا ارائه حضرت عالی یه بخشیش که مربوط به روایی محتوامون باقی مون. شما توی مفهوم شناسی پیشنهاد خودتون رو فرمودین، ظاهرا گذاشتیم برای بخش دوم.
نه دیگه، گفتم اگر لازم شد، اگر میخواد که ظاهرا از آن.
عزیزمون سوال دارن، اینم بشنویم اگر لازم شد.
ببخشید یه سوالی که در مورد حالا همین بحث فرازنسیتی که سوال کردن شما مطرح کردید توی پاسخ، در مورد مستاق مثلا اون هیجانات یا اون صفاتی که به شخص برمیگرده، شما این موضوعی رو ارائه داده بودید تحت عنوان آسیب شناسی روانی بر اساس منابع اسلامی توی چیز دوره روانشناسی اسلامی. اینجوری بهتر نیست بگیم برای دستبندی معیارمون برای حالا بحث اخلاق بیایم در واقع رفرنس بدیم به مثلا آثار ملا احمد نراقی یا کتاب مرحوم امام در خصوص در واقع سلامت روان و معیار سنجش روان، که بیایم حالا بحث جنسیتی رو حالا ممکنه چون حرف عزیز در موردش بشه بیایم بگیم که آقا این مقیاس بر اساس در واقع این کتاب است، حالا مثلا یک کتاب مرحوم نراقی یا کتاب مرحوم امام،
یعنی بر اساس یک دیدگاه ما یه پرسشنامه بسازیم
بر صفات اون دیگه،
یعنی بر اساس معناشناسی که اون اندیشمند راجع به اون مفهوم داشته. این معنی نداره، کما اینکه ما تو پرسشنامه‌هایی که داشتیم و تحلیل کردیم بخش همینجوری بوده. همین مثالی که زدم، شخصیت انسان کامل بر مبنای دیدگاه مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری مثلا ساخته شده. یعنی باز ما باید ببینیم واقعا ببینیم این مبنا به درستی مستند شده به این دیدگاه یا نه.
توی مقوله فرازنسیتی عرض کردم،
بازم فرق نمی‌کنه
الان سوال کردن
یه وقت ما باید ببینیم تو اون نظریه پرداز این مفهوم را فراجنسی می‌بینند یا تک جنسیتی می‌بینند مسئله رو، هر چیزی که اون اندیشمند داره ادعا می‌کنه و ما می‌خوایم پرسش شما رو مستند کنیم به دیدگاه او، پس مفهوم شناسی رو باید درست رقم زده باشیم. سوالاتی هم که داریم طراحی می‌کنیم باید متناسب با همون مفهوم باشه. بله،
خیلی سپاسگزاریم از
بله.
هم جنبندی بفرمایید. هم
خیلی متشکرم، من واقعا استفاده کردم اینها. البته در وسط های صحبت احساس کردم این کاش تبدیل میشد اصلا یه کرسی و یه امتیازی هم برای ما می آورد آقای دکتر، حالا که دو تا ناقد مبرز الحمدلله اینجا حضور دارن و خیلی هم فنی الحمدلله بحث ها رو دنبال کردن، خب دیگه هم فعال هم تماشا این بحث رو تو قالب یه کرسی علمی ارائه می دادید برای ما می آوردی آره می چسبی داره کرسی خدمت اگر راه داره برای حال ضرری نداره. ما حاضریم همین یه نوشته رو بدیم تو اون قالب روند کن. نکات به نظرم خیلی خوب، من چند تا سوال و ابهامی که فرمودن رو اگر مقدار که بتونم راجع به حالا چون منظر نگاه از هر دو استاد بود تو طبقه بندی درون فردی میان فردی فرافردی، حالا اونجا اولا که ما این تو این متن یک متن نوشتاری خام بوده که فقط آقای دکتر بوسعدی از من خواسته که در اختیار اساتید قرار بگیره که بدونن راجع به چه موضوعی می‌خواد صحبت کنید. من قصدم نوشتن مقاله نبوده، والا به درستی فهم بودید که پیشینه باید بیاد، ابعاد کار بیشتر دیده بشه، همه مباحث. نه، فقط من می‌خواستم بگم که امروز می‌خوام چه بحثی رو مطرح کنم. والا پیشینه های تحقیق خارجی رو مفصل آقای دکتر ما جمع‌آوری کردیم در راجع به این که چه کارهایی تا حالا انجام شده، مجموعه مدونی که جمع آوری شده برای مقیاس‌هایی که با این رویکردها هست داریم، مثلا توی هندبوک‌هایی رو با این فضا طراحی شده، البته نه با عنوان روانشناسی اخلاق ولی مفاهیم اخلاقی متکثری در اون مجموعه مدون جمع آوری شده ساخته شده، از جمله ایده آلپورت رو ما توجه قرار دادیم، یه ایده که خیلی مورد تاکید هست در کنار اون بحث ارزش‌هایی که فرمودید، فرق بین پرسونالیتی و کاراکتر که آلپورت مورد توجه قرار داده و به نظرم دقت خیلی خوبی شده، ولی مالاسف من توی پژوهش‌های جدید اسلامی می‌بینم که تمایز بین شخصیت و منش مورد توجه قرار نمی‌گیره. آن چیزی که اسلام راجعش داره صحبت می‌کنه بیشتر کاراکتر منشه، اما ما اون رو به عنوان پرسونالیتی معرفی می‌کنیم از منظر اسلام. حالا راجع به این طبقه بندی در اون فردی من واقعا خیلی تأمل کردم که آیا ما اخلاق بندگی به تعبیر آقای فضیلزاده یا اخلاق الهی رو ما جدا کنیم یا نکنیم. من یه جایی واقعا در مقام این طبقات مقیاس عرض میکنم گرفتار میشدم، یعنی میدم نمیتونیم اینو الان بذاریم تو طبقه الهی، خیلی جاها با اخلاق فردی ارتباط برقرار میکنه، نمیتونیم بگیم این اخلاق وقت تعریف اخلاق فردی خود چالتو، یعنی اخلاق فردی را در کنار اخلاق بندگی یا اخلاق الهی
یه جایی میگیم خب خود همه فرد داره انجام میده دیگه، مطابقت جهتگیریش. مثلا در جاهایی که اسم اخلاق فردی میگذاریم، ملاک فردی بودن چیه؟ درون فردی بودن چیه؟ این که به دیگران ارتباطی نداره. اون دیگران، من به نظرم نمیتونیم خدا را در عرض دیگران قرار بدیم که بگیم دیگری خداست. من اینجوری اومدم اینو دیدم تو اون بحث مفصل اونجا بحث کردم و دوام. من گفتم پیشنهاد دادم آقای دکتر اخلاق متعالی در برابر اخلاق غیر متعالی، یعنی همین سگانه اخلاق فردی در یا در اون فردی، میان فردی و اجتماعی سازمانی را، این رو هم میتوانیم متعالی ببینیم هم میتوانیم غیر متعالی ببینیم. اینجوری، یعنی اون روح تعالی تو هر سه تا اینا میتونه حضور داشته باشه، میتواند هم نداشته باشه. اون وقت بحث اون رابطه اخلاق و دین رو من پیش کشیدم که اصلا نسبت اخلاق و دین چیه، که چون وقتی بحث تعالی رو میاریم وسط باید دین باور بشویم، خدا باور بشویم، و الا مفهوم تعالی اونجا موضوعیت پیدا نمیکنه. اون وقت آیا ما میتوانیم مثلا اخلاق و با دین نسبت ایجاد بکنیم که بعد تقسیم بندی را به اخلاق متعالی و غیر اخلاق غیر متعالی تقسیم بندی کنیم یا نه؟ خیلی سریع میگم این رو، یه جای دیگه هم گفتم، شاید هم این جرقه از اونجا داده شد که یه این آقای امبرهر از روانشناسان جهان اسلام که آقای دکتر اخیراً حضوری داشتن، جلسه دیوانها داشتن، ایشون تو دوره دانشجوییشون میگه من توی دانشگاه میشیگان امریکا تحصیل میکردم، دوره زمانی بود که اسکینر خیلی شهرت داشت، اسکینر پیشگام روانشناسی رفتارگرا. بعد میگفت یه جلسه اومده بود دانشگاه هاروارد و استاد من که حوزه تحلیل رفتاری رو کار میکرد به من گفتش که حالا مباحث و ابهاماتی که داری برو از اسکینر سوال کن، و من یه مصاحبه طراحی کردم و رفتم از اسکینر وقت گرفتم که ایشون جواب بده، یه 11 تا سوال دادم بهش. ایشون گفت من که سرم خیلی شلوغ این چند روزه اینجا تو هاروارد کلی سخنرانی برام گذاشتن، ولی اگه فرصت کردم باشه بهت میگم بیا تو هتل پاسخ میدم. گفت سوالات هم یه بخشش راجع به نسبت دین با روانشناسی بود. خب میدونید دیگه اسکینر جزء افرادی که مشهور است به ضد دین یا بی تفاوت نسبت به دین در میان روانشناسی. ایشون میگفت بعد فردا به من گفت بیاد، یه وقتی بهم داد رفتم هتل اونجا با صحبت کردم، از جمله سوالاتم این بود، گفتم که مثلا حضور دین در جایگاه دین در روانشناسی. اون با صراحت گفتش که تو که میدونی من اعتقادی به دین ندارم، دین رو یه نهادی میدونم که دین مداران اومدن ساختن فقط برای جنبه تقویتگری یا تنبیهگری، برای کنترل، که به واسطه اون مدیریت میکنن رفتارهای آدم ها رو، ولی دین، حالا نقل مزون دارم میکنم، دین جایگاهی در دنیای روانی آدم ها نداره. و بعد استناد کرد به این که ببین من الان فرزندان خودم رو با اخلاق رشد دادم، اخلاق کفایت میکنه از دین، نیازی ما به دین نداریم با وجود اخلاق. وقتی اخلاق هست من الان فرزندان هیچ مشکلی هم ندارم، بر مبنای اخلاق بزرگ کردم و رشد دادم. اینو گفت و تمام. فردا تو سخنرانی رسمیش من رفتم شرکت کنم، در کمال تعجب یه دفعه اسکینر دیدم با یه لباس خاصی وارد شد که همه زدن زیر خنده. و اون لباس چی بود؟ دیدم در کمال تعجب یه لباس اسقف‌ها رو پوشیده. فرض کن یه طلب تصور کنید، یه کسی که قیافش هیچ ریشی نداره، فرض کن تراشیده نه، و یه حمامه‌ای بذاره با لباده و هوا بیا توی جمعی. این کاملا نشون میده و همه میدونستن اسکینر اصلا ضد این بحث هاست. گفت وقتی اومد با لباس اسقف ها و کاردینال های مسیحی، لباس مخصوص روحانیتشون پوشیده بود و وارد جمع شد، همه زدن زیر خنده. و بعد میگه من الان سوال شد که دیروز داشت از اخلاق صحبت میکرد، ایشون میگه اخلاق کفایت میکنه، یعنی الان اینو من اضافه دارم میکنم که اخلاق کجاست الان؟ اگر اخلاق دینی نباشه که ضمانتش میکنه، یه جایی رها میشه، یعنی یک وجه ضمانت اگر وجود نداشته باشه براش، یک عامل ضمانت آور برای حفظ این اخلاق، شاید این یه بودش اصلا ضمانت آوری برای اخلاقه. و الا اخلاق غیر دین مداران هم میتوانن اخلاق در بخشی از چیزا داشته باشن. حالا از من اینه، ما نیاییم اخلاق را که از دین برمیگیریم صرفا اخلاقی باشد که منتظر به اخلاق الهی است، ما تمام اخلاق که پشتوانش دین هست رو بذاریم اخلاق متعالی، کما که دیگران اخلاق غیر متعالی ممکنه داشته باشن. اخلاق غیر متعالی احتمالا اخلاقی است که لزوما ضمانت آور نیست، یا دوره‌ایه یا بخشیه، یه وقت هست یه وقت ممکنه نیست.
اما اخلاقی که پشتوانه دین دارد ممکنه این خاصیت داشته باشه. حالا این فهم ناقص من بوده، حتما قابل بحثه
و استفاده هم میکنیم از اون. اما آقای دکتر آذرجانی، اون تقسیم بندی که فرمودید، بله اون تقسیم بندی جایی مکتوب نشده، پیشنهاد بنده بوده، مثلا پیشنهادم مبناش دو چیز بوده. من اومدم مدل کازمین رو مرور جدی کردم، اونها اومدن 9 پارامتر کازمین رو همونجوری که عرض کردم، برخی از پارامتر رو خیلی مهم دونستن، یعنی تصریح کردن اگر این نباشد دیگه اصلا این رو مقیاس ننام، اسمشو مقیاس نذار دیگه، از اون اصلا روایی محتوا گفتن، مقیاسی که دیگه روایی محتوا نداره دیگه، اصلا هیچ بذارش کنن. یا فرض کن تو اعتبار گفتن اگر اصلا همسانی درونی رو محاسبه نکرده باشه، رفته خطای اندازه‌گیری رو فقط حساب کرده، این اصلا دیگه دنبالش نرو، این حق وتو داشته به اصطلاح از این پارامترها، بعضیشون حق وتو داشتن، اگر لحاظ نشده باشن خیلی دیگه عرض کنم که نمیشه اونو جدی دنبال کرد. لذا من اومدم مهمترین پارامترها رو تو این عرصه انتخاب کردم و گفتم که اگر یه مقیاسی تمام این پارامترهای موضوعیت رو رعایت کرده باشد که خب این که به تبیین شما درسته و مطلوب، اما مقیاسی ما داریم که اون مهمترین پارامترهایی که اینا دست گذاشتن گفتن اینا حق وتو دارن، حق وتویا رو رعایت کرده، اما مابقی که فضل کار میتونه باشه و اگر باشد کار رو کامل میکنه اونا رعایت نکرده، من اینا رو گذاشتم تو قابل قبول ها. گفتم میشه قابل قبوله، یعنی ما میتونیم همچنان استفاده کنیم از این، مشکلی نداریم تو استفادهش، از این جهت یه پله از مطلوب ها پایین تره. یا اون دسته بعدی که نیازمند به تکمیله، گفتم اونهایی هم که پارامترها در حال سیرورت هست، یعنی شروع کرده، یعنی ورود خوبی داشته در اون ملاک های مهم اما ادامهش نداده، یعنی یه جا تا یه جا رسونده، مثلا محاسباتی انجام داده بعد یه گام بعدی رو بر میداشته بر نداشته، من گفتم این نیازمند به تکمیله، این مقیاس در حال تکمیل است، میشود همون سازنده همون پژوهشگر یه تمرکز بعدی داشته باشه، یک پژوهش مجدد روش همین داشته باشه، اینو تکمیل کنه و بیاره تو عرصه قابل قبول ها، برخلاف اونهایی که نیاز به بازبینیه که همونجوری که من میگم نه دیگه، اونو اصلا بعد یه پژوهش جدید روش دوباره رقم بخوره. اونو یه خود تفصیلی تر اون کار اصلی من بحث کردم، ولی میدونم که هر طبقه بندی همیشه با ابهام مواجهه واقعیتش، من بیشتر برای تسهیل امر، برای اینکه راحت‌تر ما بتونیم قضاوت کنیم در میان این مقیاس‌های کار شده بالاخره تکلیف چیه، چند درصدش واقعا کار مطلوبی بوده، چند درصد که به هر حال به این صورت گزارش شده.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اساتید محترم، جناب آقای دکتر رفیعی‌نژاد، جناب آقای دکتر آذربایجانی، جناب آقای دکتر علیزاده. اگر نکته‌ای نیست که جلسه رو به پایان می‌بریم. برای همه عزیزان بهترین ها را از خداوند ممنون آرزومندیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.